خاک عربستان و امارات را داریم. جنرال محمد ناصر العاطفی هشدار داد هرگز در بمباران اهداف بسیار حساس و با اهمیت تردید به دل راه نخواهیم داد و آن را در فهرست اهداف آینده و مشخص خود قرار خواهیم داد. به این تأکید کرد هیچ مانع و خط قرمزی در برابر حمله موشک‌ها و پهپادهای ما در زمین، هوا و دریا وجود ندارد. سخنان وزیر دفاع یمن ساعاتی پس از آن بیان شد که هشام شرف وزیر امور خارجه دولت نجات ملی یمن با انتقاد از موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل در قبال آتش‌بس از این شورا خواست که به تریبون توجیه کشورهای متجاوز تبدیل نشود. پیشتر شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای انصارالله یمن را عامل تمدید نشدن آتش‌بس معرفی کرده بود. آتش‌بس یمن که تا کنون 6 ماه به طول انجامیده هزاران بار توسط متجاوزان نقض شده است. طالبان در 21مین سال روز تجاوز آمریکا و متحدانش به افغانستان در بیانیه اعلام کرد مردم دلیر افغانستان با مبارزه و جهاد توانستند به اشغال آمریکا پایان دهند. طالبان در بیانیه خود تأکید کرد شکست ابرقدرت‌های جهان در افغانستان در یک قرن اخیر به ویژه فرار آمریکا باید الگویی برای قدرت‌های جهانی باشد که فکر تجاوز به افغانستان را از سر بیرون کنند. ائتلاف غرب به رهبری آمریکا 21 سال قبل به دنبال حملات 11 سپتامبر تهاجم خود را به افغانستان آغاز کردند. در طول 2 دهه اشغال افغانستان 241,000 نفر از جمله 71,000 غیر نظامی افغان به دست نظامیان آمریکایی کشته شدند. آمریکا گفته در جنگ افغانستان حدود 3 تریلیون دلار هزینه کرده است. مراسم 35مین سالگرد تأسیس جنبش جهاد اسلامی فلسطین به صورت همزمان در لبنان، فلسطین، یمن و سوریه برگزار شد. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت تا زمانی که اشغالگری صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین باقی است، مواضع خود را ترک نخواهیم کرد. حاضران در این مراسم در بیانیه خواهان بازگشت تمام آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود شدند.
مراسم 35مین سالگرد تأسیس گردانهای جهادی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به صورت همزمان در لبنان، فلسطین اشغالی، یمن و سوریه برگزار شد.
الحرکه الیوم جنبش جهاد اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به بازوی قدرتمند و اقتدار مقاومت در گردانهای جهادی تکیه دارد. پیروزی بر صهیونیست‌ها تنها از مسیر مقاومت می‌گذرد.
هذه المناسبه تتعلق بالمجاهدين.
این مناسبت متعلق به مجاهدین است. مقاومت فلسطین وامدار شهدا و فرمانده عزیز و شهید محور مقاومت حاج قاسم سلیمانی است که مسیر مقاومت را برای ما هموار ساخت.
زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین اتحاد محور مقاومت را عامل اصلی شکست دشمنان و حرکت رو به زوال آنها در منطقه دانست.
ولن نغادر مواقع
تا زمانی که اشغالگری صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین باقی است، مواضع خود را ترک نخواهیم کرد. ما به اتحاد خود با جمهوری اسلامی ایران، حزب الله، یمن و سوریه افتخار می‌کنیم. اتحاد گروه‌های فلسطینی حول مقاومت تنها راه شکست دشمن اسرائیلی است. آمریکا بازیگردان صحنه اصلی اشغالگری و شریک تمام جنایات صهیونیست‌هاست.
حاضران در این مراسم با شعار مبارزه ما تا بیت المقدس ادامه دارد، در بیانیه‌ای خواهان بازگشت تمام آوارگان فلسطینی به سرزمین مادریشان شدند.
آوارگان فلسطینی حاضر در این مراسم با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل خواهان آزادی سریع‌تر اسرای فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی شدند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما سیدا، جنوب لبنان.
رئیس حزب توحید العربی لبنان هشدار داد تمامی نهادهای رسمی رژیم صهیونیستی در تیررس موشک‌های حزب الله قرار دارند. و عام و خواب افزود حزب الله از توان نظامی زیادی برخوردار است و همین امر احتمال وقوع جنگ با رژیم صهیونیستی را از بین می‌برد. این در حالی است که رسانه‌های جمعی رژیم صهیونیستی از اظهار نظر اخیر وزیر جنگ این رژیم مبنی بر آماده بودن اسرائیل برای جنگ به عنوان یک اقدام فریبکارانه زشت نام بردند. حزب الله لبنان با دفاع از منافع ملی بیروت و مقاومت در برابر زیاده خواهی رژیم صهیونیستی تاکید دارد تا زمانی که در موضوع میدان گازی کاریش خط مرزی و سهم هر طرف مشخص نشده، این رژیم حق بهره برداری از میادین گازی آن را ندارد. در غیر این صورت همه اراضی و تأسیسات صهیونیست ها هدف قرار خواهند گرفت. رئیس جمهور ترکیه از احتمال دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در آینده خبر داد. رجب طیب اردوغان گفت در حال حاضر بحث دیدار با بشار اسد مطرح نیست و هر وقت زمانش فرا رسید می توانیم در مسیر ملاقات با بشار اسد گام برداریم. وی افزود در حال حاضر مذاکرات در سطح پایین در حال انجام است. خبر دیگر این که پس از 10 سال هیئتی از جنبش حماس قرار است با هدف بهبود روابط با دولت سوریه ماه جاری میلادی راهی دمشق شود. جنبش اسلامی فلسطین حماس بیشتر در بیانیه‌ای از تصمیم خود برای عادی‌سازی و توسعه روابط با دولت سوریه خبر داده بود. خبرها رو با چند خبر کوتاه با اجرایی همکارم آقای سوری ادامه می‌دهیم.
Beginning of the construction of Masjid an-Nabi.
The Western media, the mainstream media is trying to portray.
100 ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین‌المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. شبکه خبری الجزیره در بخش فرهنگی تارنمای خود نوشت: آغاز جشنواره فرهنگ جوامع در دوحه پایتخت قطر. در این جشنواره فرهنگی که به مدت 1 هفته ادامه دارد، گروه‌های فرهنگی از کشورهای مختلف آسیا و شمال آفریقا شرکت کردند تا مهمترین آداب و رسوم فرهنگی خود را به نمایش بگذارند. شبکه خبری الشروق گزارش داد:
به حضور الالاف من مسلمی امریکا.
پس از حضور هزاران نفر از مسلمانان امریکا در گرد همایی روزهای گذشته آنها به مناسبت روز مسلمان امریکایی، حالا شواهد افزایش نگرانی مقامات کاخ سفید را از رشد سریع جمعیت مسلمان در امریکا نشان می‌دهد.
پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه جهانی علمای مسلمان نوشت: قانونی که اخیراً با عنوان قانون اطفال در کشور اردن تصویب شده است، در چندین بند و مورد مخالف صریح احکام اسلامی است. لذا تعدادی از علمای مسلمان عضو این اتحادیه به تصویب چنین قانونی در یک کشور اسلامی اعتراض کرده اند. و مرکز اسلامی صوفیه پایتخت بلغارستان خبر داد:
شنبه و یک شنبه پیش رو مسجد این مرکز اسلامی برای دومین بار در 1 سال اخیر درهای خود را برای حضور غیر مسلمانان در این مسجد باز می کند تا پرسش و سوالات خود را درباره آموزه‌های اسلامی مطرح کند.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
رهبر جنبش اسلامگرایان نهضت تونس از تصمیم خود برای کنارگیری از رهبری این حزب خبر داد. راشد الانوشی گفت قصد دارد در نشست آتی این جنبش از رهبری این حزب کنارگیری کند. وی از آنچه کودتا علیه دموکراسی و برگه حذف احزاب اسلامی خواند انتقاد کرد. مردم الجزایر زبان استعماری را کنار می‌گذارند. وزارت آموزش و پرورش الجزایر اعلام کرد آموزش زبان فرانسه از امسال در مدارس الجزایر محدود می‌شود و یک زبان بین‌المللی دیگر به دانش آموزان آموزش داده خواهد شد. رئیس جمهور الجزایر هم پیشتر گفته بود زبان فرانسه غنیمت جنگی فرانسوی هاست. مردم الجزایر نیز زبان فرانسه را زبان استعماری می‌دانند. روابط فرانسه و الجزایر پارسال پس از اظهارات توهین‌آمیز رئیس جمهور فرانسه خطاب به الجزایری‌ها رو به وخامت گذاشت و الجزایر 7 کنسول خود را از این کشور فراخواند. الجزایر 60 سال پیش بعد از 132 سال توانست استقلال خود را از فرانسه به دست بیاورد. در سالهای اشغال الجزایر بیش از 1 میلیون الجزایری کشته شدند. و ما گزارشی بشنوید از وضعیت مسلمانان در کشور آفریقایی آنگولا.
عند بعض المحطات في وضع المسلمين في انغولا.
امروز می‌خواهیم به اوضاع مسلمانان در آنگولا بپردازیم. کشوری در قاره آفریقا که مسلمانان در آن یک اقلیت دینی کوچک به شمار می‌آیند و با تهدیدهای زیادی روبرو هستند. درباره شرایط فعلی مسلمانان در آنگولا می‌توان گفت
دین اسلام توسط بازرگانان، کارگران و مهاجران مسلمان به این کشور رسیده است. امروزه جمعیت مسلمانان در آنگولا کمتر از 5% جمعیت کل این کشور است. به طور میانگین روزانه 2 مسلمان آنگولایی توسط افراطیون مسیحی کشته می‌شوند.
چند سال پیش بود که مقامات آنگولا در تقسیمی عجیب دین اسلام را در این کشور ممنوع اعلام کردند و همین موجب بدتر شدن شرایط زندگی هزاران شهروند مسلمان در این کشور شد. شبکه خبری الحدث چندی پیش گفت
یک پژوهش آماری بین‌المللی نشان می‌دهد که حدود 40% مسلمانان آنگولایی روزانه با تهدیدات نجات پرستانه روبرو می‌شوند. این پژوهش ثابت می‌کند که سالانه 5000 مرد مسلمان در آنگولا به خاطر اعتقاداتشان زندانی می‌شوند.
اقلیت مسلمان در آنگولا چندی پیش نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل فرستادند و از وضعیت اسفناک خود گلایه کردند. شورای مسلمانان این کشور از سازمان ملل خواست تبعیض نژادی علیه مسلمانان در آنگولا را پیگیری کند.
غرفه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب جمهوری آذربایجان با عرضه کتاب‌های متنوع و برگزاری برنامه‌های جانبی یکی از بخش‌های پربازدید این نمایشگاه است. بیش از 400 جلد کتاب از نویسندگان ایرانی در موضوعات مختلف ادبی، علمی و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در غرفه کشورمان به نمایش گذاشته شده است.
استقبال چشمگیر از غرفه ایران در نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو. غرفه کشورمان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب جمهوری آذربایجان با عرضه کتاب‌های متنوع و برگزاری برنامه‌های جانبی یکی از بخش‌های پربازدید این نمایشگاه است.
هر دفعه ده او ایران کتاب سرگیسینه.
هر بار با حضور در غرفه کتاب ایران متحیر و انگوش به دهن می‌مانم. واقعاً چاپ کتاب‌هایی با محتوای خوب به زبان‌های مختلف و سطح بالای صنعت چاپ در این کشور بسیار حیرت‌آور است.
منم uzun müddət İranda nəşr olunan Xudafərin
من سال هاست که با نشریه خداآفرین ایران همکاری میکنم و یک نویسنده هستم. یکی از مزیت های خوب نمایشگاهی بین المللی این است که در آن افراد با افکار هم آشنا و دلها به هم نزدیک میشوند.
حضور و گفتگوهای رو در روی نویسندگان ایرانی در حاشیه نمایشگاه از ابتکارهای غرفه کشورمان بود که با استقبال علاقمندان به فرهنگ و ادبیات ایران اسلامی مواجه شد.
یک نویسنده جناب میرکیانی که نویسنده کتابهای کودک است، جناب طریقی از شاعران معاصر خودمان هستند، حضورشون در غرفه ایران موجب قوت برای علاقمندان به فرهنگ ایرانی، کودکان، نوجوانان، جوانان آذربایجانی بود که تونستن با اینها از نزدیک بشینن و گفتگو بکنن.
بیش از 400 جلد کتاب از نویسندگان ایرانی در موضوعات مختلف ادبی، علمی و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در غرفه کشورمان به نمایش گذاشته شده است.
بخش بعدی خبرها ساعت 21 شب. بخیر، خدا نگهدار.
استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش خبری جهان اسلام که هر شب ساعت 19 هفته شب پخش میشه و تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. اگر دوست دارید این بخش خبری رو باز هم بشنوید یا دریافت بکنید یا دیگر برنامه های رادیو معارف رو، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و اونجا
با کیفیت HD برنامه ها رو هم گوش بدید به صورت زنده، هم ببینید، به همه رادیوهای استانی و سراسری دسترسی داشته باشید. و بخش های مختلفی هم داره، کتاب گویا داره، بخش موسیقی داره، که بخش کودکان داره که میتونید برای فرزندانتون ازش استفاده کنید، اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا. اما یک بار دیگه ایام سرور و شادی ربیع الاول رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. سال روز ازدواج مبارک حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با ام المؤمنین بانو خدیجه سلام الله علیها رو الهی به حق محمد و آل محمد همیشه لباتون خندون و دلاتون شاد باشه.
شفيع الخلق أنت المرتجى يوم الزحام، أنت للأرواح طب وشفاء للسقام، خصك الله لدي بدنو ومقام، خصك الله لدي حيث صليت بجمع الأنبياء فيهم إمام، واخترقت النور حتى صرت في أعلى مقام، يا رسول الله يا من فضله عم الأنام، يا رسول الله يا من فضله عم الأنام، حيث صليت بجمع الأنبياء فيهم إمام، واخترقت النور حتى صرت في أعلى مقام، أنت ختم الروث حقا فيك وجدي قد نما، يا ابن عبد الله الأمن الأمان، يا سيدي يا سيدي ولد عدنان، حيث صليت بجمع الأنبياء فيهم إمام، واخترقت النور حتى صرت في أعلى مقام،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، عزیزان شنونده، شنیدید و تقدیم شما خوبان شد این قطعه. انشالله که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله شفیع همه ما باشن. اما در ادامه دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه ماهبانو به مدت 40 دقیقه، بررسی شبهات قرآنی در مورد زن، که شاید برنامه مرتجوع خانم ها به طور خاص قرار بگیره. بعدش هم راست ساعت 28 شب مثل شبای گذشته صلوات خاصه آقا امام رضا رو زمزمه خواهیم کرد. همه ائمه صلوات خاصه دارن، ساعت 8 در شب هم صلوات خاصه امام رضا رو زمزمه میکنیم. ماه بانو رو بشنوید.
و اذ قالت الملائکة یا مریم این
هستند.
برگزیده باش چون مریم استوار مثل آسیه، مادر به سان خدیجه و کوثر مانند زهرا. درخشان به تا ما بسم الله الرحمن الرحیم. نامت وزید و پنجره قدری نفس کشید. الهی به نام تو و به امید یاریت در یک جمعه خوب با حال خوب به شما مردم خوب سلام میکنیم. الهی که دلتون مثل آفتاب داغ تابستون گرم و روشن باشه. این ماه بانوی رادیو معارفی که داره تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. الهی که امروزتان از غصه و غم دور باد و روز زیبای شما با لطف حق پر نور باد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز برنامه ماه بانو، این برنامه از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم شما میشه هر جمعه ساعت 14:50. من پل‌های ارتباطی رو همین ابتدا خدمت شما بگم، چون انتظار دارم که نقد و نظر و پیشنهادات شما رو هم دریافت بکنیم و سوالات شما رو در برنامه‌ها بگنجونیم و راجعش صحبت بکنیم. شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانی پیامکی 3553 در اختیارتون هست. محوریت گفتگوها در این برنامه عنوان الگوی سوم زن نه شرقی و نه غربی هست، اما در این برنامه اختصاصا در خصوص ازدواج در قرآن صحبت میکنیم با دو کارشناس بسیار ارجمندی که در برنامه حضور دارن، خانم دکتر ماهروزاده مدیر گروه و عضو هیئت علمی قرآن و حدیث جامعه المصطفی و همینطور پژوهشگر در پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا، و سرکار خانم لیلا محسنیان پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه. خانم محسنیان عزیز من سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. خانم خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم توکلی عزیز و همه شنوندگان گرامی، ان شاء الله که سلامت و سعادتمند باشید.
خیلی متشکرم. خانم دکتر ماهروزاده من سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت خانم توکلی و همچنین سرکار خانم محسنیان، همچنین خدمت شنونده گان عزیز. از خداوند متعال میخواییم که انشالله نور قرآن رو با ما همراه کنه تا فهم درستی از کلام الهی داشته باشیم
انشالله. خیلی متشکرم به خاطر دعای زیبای شما. خانم حسینیان ممکنه یه مقدمه‌ای برای شروع بحث امروز بفرمایید تا من سوال این برنامه رو اختصاصی ازتون بپرسم؟
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که شما اشاره کردید موضوع اصلی برنامه ما، یعنی موضوع کلان این برنامه که سلسله جلساتی رو به خودش اختصاص داده، الگوی سوم زن هست، زن نه شرقی و نه غربی. ما در این سلسله برنامه‌ها سعی داریم با محوریت مؤلفه های این الگو به یک سری از شبهات روز جامعه پاسخ بدیم در حوزه زنان و خانواده، و در جلساتی که اخیراً برگزار شد زن رو در قرآن، یعنی ماهیت چیستی زن از نگاه قرآن رو مورد بررسی قرار دادیم. بحث حالا قیومیت مرد بر زن بود جلسه گذشته، بحث در واقع جایگاه زن در قرآن بود، و این جلسه هم ان شاء الله می‌خوایم مواردی از این دست رو مورد بررسی قرار بدیم.
متشکرم. همونطور که خدمت شنوندگان عزیز گفتم قرار هست که راجع به ازدواج در قرآن صحبت بکنیم. در دین ما خیلی تاکید شده نسبت به ازدواج خانم محسنیان، اینکه میگن نیمی از دین کامل میشه، یعنی یک جنبه بسیار مهم و قدرتمند و ارزشمند. چرا قرآن و خداوند همچین دیدگاهی نسبت به ازدواج دارن؟
بله، این بحث بسیار لطیفیه در حوزه قرآنی، و من فقط من باب مقدمه بگم در خصوص ازدواج دو نگاه وجود داره، نگاه ملکی و نگاه ملکوتی. نوع نگاه ما به این مسئله، این مسئله رو میتونه واضح تر بکنه. ما سعیمون اینه انشاءالله توی این برنامه بیشتر به نگاه ملکوتی بحث ازدواج بپردازیم و اون رو انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم، تا در سایه این نگاه بگیم حال توی ازدواج چه اتفاقی میفته که من یا اون فردی که ازدواج میکنه دچار چه تغییراتی میشه که نصف دینش در معرض تکامل قرار میگیره، و این رو واقعیتش رو انشاءالله از نگاه ملکوتی بهش میپردازیم
انشاءالله. خانم دکتر ماهروزاده، میتونیم مقدمه ای هم از شما بشنویم راجع به این بحث؟
بله، در بحث ازدواج ما دو تا دیدگاه متفاوت داریم. بعضی ها میگن ازدواج خودش فی نفسه کمال نیست، ازدواج به معنای اینکه نصف دین رو کامل کنه به این معنا نیستش که ازدواج تکوینن مساوی نصف دین باشه، بلکه ما با ازدواج میتونیم نیمی از دین خودمون رو حفظ کنیم با توجه به آثاری که این ازدواج داره. اگر این نیاز در اون مسیر اصلی خودش هدایت بشه، لذا ما میبینیم خیلی از شرایطی که منجر به گناه بشه دیگه فراهم نمیشه و به وسیله ازدواج هست که ما میتونیم به یک آرامش روانی برسیم. اما در مقابل دیدگاه دومی هستش که خود ازدواج فی نفسه یک عمل مستحبی و عبادی هستش و نوعی کمال محسوب میشه، همونجور که نماز به خودی خودش باعث تقرب الهی میشه، ازدواج هم به خودی خودش نیمی از دین رو برای انسان برمقان میاره. که البته این دو تا دیدگاه هست که ما میبینیم که حتی گاهی مشاهده میکنیم که در مقابل این مسئله بعضی ها با ازدواج تازه از مسیر قرب الهی هم دور میشن. لذا باید با یک دقت نظری روی این مسئله بحث بشه.
متشکرم از هر دو بزرگوار. اما در این لحظه همراه میشیم با همکار گزارشگرمون خانم کرمی و نظر مردم رو راجع به ازدواج، حالا به خصوص از دیدگاه قرآن،
میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف، عزیزانی که با برنامه ماهبانو با ما همراه هستید. من کرمی هستم و بسیار مفتخرم که از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از بلوار محمد امین بخش گزارشی برنامه ماهبانو رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میکنم. توی احادیث ما داریم میگن وقتی ازدواج کنی نصف دینت کامل میشه. تو ازدواج کردن مگه چی به دست میاره آدم که نصف دینش کامل میشه؟
نمیدونم، شاید به خاطر اینکه ازدواج میکنی که بچه های خوبی تحویل جامعه بدی، یا مثلا بچه هات بتونن برای جامعه مثلا کارسار بشن، بخوان یک کاری رو پیش ببرن، یا مثلا نمیدونم، شاید
برای خود آدم چی داره ازدواج کردن؟
اینقدر نمیتونه تنهایی زندگی کنه به نظر من. خب تا شاید یه حدودی مثلا بتونی تنها زندگی کنی، مثلا بخوای خودت مشغول کنی، ولی خب وقتی توی یه زندگی که فامیل داری دیگه نمیتونی، اون کمبود حس میکنی که تنها هستی و مثلا نیاز به یکی داری که باش باشی.
فکر میکنید که ازدواج باعث آرامش میشه؟
آره، زندگی میتونه خیلی قشنگ باشه وقتی دو نفری، خب میتونی خیلی قشنگتر کنی همه چی تا اینکه تنها باشی.
بله، ازدواج خیلی عالیه. خوبیش اینه که به هر حال یه زندگی رو از پایه شروع میکنید، شما شروع میکنید با همسرت مشترکاً اشتراکی زندگی رو میسازید، که الان مثلا ما کمبودی تو زندگی نداریم به خاطر که دوتا آدمی بودیم که هم فکر بودیم. این من فکر میکنم اصلا به دین و اینام ربطی نداره. خب مثلا ما که شغلمون شغلی بوده که از جوانی تو جبهه و بعدش 30 سال خدمت کردن تو ارتش و اینجور چیزا بوده، ولی مدیریت خود خونه با خانومم بوده، خودم رو دارم میگم، و بسیار موفق بوده و خیلی خوشحالم از این که به هر حال تو اون زمان تصمیم درستی گرفتم و انتخاب درست کردم.
به نظر من کلا زندگی ها با ازدواج تکمیل میشه. چرا؟ چون که فرد به یه آرامش خاصی میرسه از نظر فکری، روحی، روانی و اینکه همیشه یه جورایی مسیر بهتر میشه، یعنی فکراش آزادتر میشه. حالا درست از بعد مالیش به کنار، ولی بعد روانیشه که مهمه، که اینجا دو طرف فرق نمیکنه، چه آقا باشه چه خانم، از نظر روحی روانی باعث میشه که آرامشی داشته باشه.
موافق نیستم که اصلا دین کامل میشه، چون خیلی جاها هستش که اصلا دین معنی نداره، ولی ازدواج ها میتونه زندگی رو بسازه، زندگی ها تشکیل میشه، روند طبیعی جامعه رو میسازه، بچه دار میشن، زندگی تشکیل میشه، نسل پیشرفت میکنه، ازدیاد نسل به وجود میاد. من معتقد نیستم که دین رو کامل میکنه، ولی معتقدم که انسانیت رو کامل میکنه. با انسانیت موافقم.
به نظرتون چه نکته ای تو ازدواج هست که تو احادیث میگن هر کی ازدواج کنه نصف دینش کنه؟